الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى القادم لعنه الله على أعدائهم أجمعين. وأما جهة الصوم، التقسيم الدوام، حكمي قد موضوع واقع شده است، چه تمام الموضوع و چه جزء الموضوع، آیا حکم واقعی است یا حکم ظاهری و یا هر دو؟ و ایزن این حکمی که قطع موضوع واقع شده است، خود همون حکمی است که مقطوع ما هست، یعنی قطع به او داریم، به این بیان که انسان قطع به یک حکم دارد، بعد همین قطع موضوع همین حکم مقطوع واقع بشه. یعنی اون حکمی که قطع موضوع واقع می شود باید غیر از حکم مقطوع باشد، حالا یا خلاف اون حکم باشد یا مثلش باشد یا ضدش باشد و یا اینکه موضوع همه اینا واقع میشه، چه خلاف و چه مثل و چه نفس حکم. اینا قبل از تعطیلی در جلسه سه اشاره شد که جهت اول این بود و جهت سوم این خواهد. اون وقت پس معلوم شد که در این جهت سوم بحث در اینه که قطعی که قبلا گفتیم موضوع حکم واقع می شود، اون حکمی که قطع موضوع هست چه جور حکمی است؟ خود حکم متعلق قطعه یا مثلشه یا ضدشه یا خلافشه؟ و آیا حکم واقعی است، حکم ظاهری است یا هر دو؟ و از طرفی میگیم بحث ما در دو مقام واقع میشه. مقام اول این که حکمی که متعلق قطع است، که قطع به او دارم، مثل قطع دارم به وجوب نماز جمعه، این وجوب نماز جمعه از حیث مرتبه مرتبه اش با حکمی که قطع به وجوب نماز جمعه موضوع او قرار گرفته است، مثل وجوب تصدق مثلا، قطع به وجوب نماز جمعه موضوع وجوب تصدق قرار داره. اینجا بحث در دو مقام اول این که این وجوب نماز جمعه که مقطوع من هست، با وجوب تصدق که محمول بر قهر هست، از حیث مرتبه مرتبهشون یکیست. یعنی مثلا هر دو حکم فعلی است یا هر دو حکم منجز است یا هر دو حکم مثلا انشائی است، مراتبی که بیان شد. این یک مقام از بس، مقام اول. مقام دوم این که قطعی حکمی که متعلق قطع هست با حکمی که محمول قطع هست، اینا اختلاف در مرتبه داشته باشه. مثلا قطع به وجوب منجز نماز جمعه، بگیم موضوع است برای وجوب انشائی صدقه، یکی مرتبش مرتبه تنجز باشه، یکی انشا، یا بالعکس. اینم مقام دوم. پس مقام اول اینه که حکمی که متعلق قطعه با حکمی که محمول بر قطعه مرتبه شون یکی، حالا چه زدان باشن چه مثلان و هرچه باشه. مقام دومی که مرتبه شون مختلف. اما مقام اول که این دوتا حکم مرتبه شون یکیست. قبل از بیان اصل مطلب چند تا مقدمه. مقدمه اولی که قبلا در جلد اول کفایه همونجا مطرح شد، اما هم در اون بحث خارجمون به اصطلاح چندی قبل بیان کردیم، کفایه جلد اول صفحه 206 در امر اول از فصل این که امر بشه یقتضی نهی از ضد را ام لا. اونجا حاشیه نسبتا مفصلی مرحوم مشکنی داره، بعد مراجعه میکنیم صفحه 206 که میگن اصولیین با منطقیین در بحث ضد و نقیض و اینا اصطلاحاشون با فرق میکنه. ضد اصولی اعم از ضد و نقیض و عدم و ملکه منطقی. خود مرحوم آخوند هم در همون امر اول که 3-4 سطر هم بیشتر نیست، در همون سطر آخر امر اول صفحه 206 اشاره می کنند به این معنا که ضد اصولی اعم است از ضد منطقی. عبارت کفایه اینه: ان المراد به ضد هاهنا، یکم امر بشه یقتضی نهی از ضد ام لا، مراد من ضد. ان المراد به ضد هاهنا هو مطلق المعاند، والمنافی به دو چیزی که با هم جمع نمی شوند و با یک دیگر منافات دارند، بو میگیم زد، بعد اضافه می کنند وجودیان کانه او عدمیان. این دو امری که با هم تنافی دارن، چه هر دو وجودی باشن و چه هر دو عدمی. خب وجودی که همون ضدان منطقی است، عدمی هم متناقضان منطقی و عدم و ملکه منطقی است. اون هر ستا داخل در ضد اصولی است. به مفهوم عبارت ان المراد به ضد ها هنا هو مطلق المعاند و المنافی وجودیان کان او عدمیا. پس ضدان اصولی میشه اما ضدان منطقی و متناقضان منطقی و عدم و ملکه منطقی. و عرض کنم که در همون بحث بیان شد که خلافان به دو عرضی میگوییم خلاف، میگیم این دو حکم خلاف هم هستن یا مثل هم هستن یا ضد هم هستن، فرقشون چیه؟ فرمودن خلافان به دو عرضی میگوییم که ابای از اجتماع ندارن، یعنی ممکنه قرار هم قرار بگیرن، جنگ و دعوایی با هم ندارن. به اصطلاح مثل وجوب صلات با وجوب صدقه، اذا قطعت با وجوب صلات یجب علیک التصدق، یا دو تا وجوب هم. اینا میگیم خلافان. چرا؟ چون با هم یه جا جمع میشن، وجوب صدقه با وجوب صلات هر دو در یک آن بر من واجبه و به تعبیر متعلقشون دوتاست. متعلق یکی صدقه است و دیگری صلات، بینا میگیم خلافان. اما ضدان و متناقضان جایی بود که متعلقشون یکی است و لذا با هم جمعشون ممکن نیست، با هم نمیشه که جمع بشه. مقدمه دوم، در این جهت سوم بحثی که آقایون عنوان میکنن نسبت به اون جهت اولی که قبلا بیان شد، نسبت صغرا به کبراست. یعنی در این جهت سوم صغرا تعیین میشه برای اون جهت اول که قبلا خوندیم. جهت اول عدد اقسام قطع بود، که قطع چند قسم داره که اختلاف هم بود، سه قسم بود ظاهرن تا چند؟ بله شش قسم، هفت قسم، هفت هم بود. در هر صورت این جهت سوم صغرا تعیین می کند برای اون جهت اول، به این معنا که در جهت اول گفتیم قطع موضوعی به طور کلی با قطع نظر از متعلقش، متعلقش هر چه باشه، حکم باشه یا موضوعی باشه، کاربو نداره. خود قطع موضوعی اقسامی داشت، قطع به ماه و سفران گاه های موضوع واقع می شد، به ماه و کاشفان تمام الموضوع بود، جزء الموضوع بود. این اقسامی بود که برای قطع بیان کردیم. قطع با قطع نظر از متعلقش اگر موضوع واقع بشه، براش اقسام اونجا تصور شد. این به طور کلی بود. در این جهت سوم کالا وارد میشیم، صغرای همون بحث در جهت اول تعیین میشه، به این معنا که اینجا بحث میشه که قطع موضوع چه حکمی قرار میگیرد باید حکم واقعی باشه یا حکم ظاهری؟ باید مثل حکم خودش باشد یا ضد حکم خودش یا عین حکم خودش؟ اونجا به طور کلی گفتیم قطع موضوع و حکم قرار میگیرد، اینجا مصداق تعیین میکنیم که اینجا قطع موضوع این حکمه، اینجا موضوع نیست. پس این جهت سوم صغرا تعیین میکند برای اون جهت اول. این مطلب رو مرحوم آقای خویی در تلقیادشون مبان الاستنباط جلد اول صفحه 90 فرموده. مقدمه سوم، منظور از قطع موضوعی چیست؟ این قبلا هم از زارن خاشه مرحوم مشکنی اشاره کرده. دو احتمال اینجا هست، یک این که قطع موضوعی یعنی قطعی که در لسان دلیل موضوع حکم قرار بگیره، مثل این که اذا قطعت به وجوب الصلاة یجب علیک التصدق. اینجا در این دلیل قطع به وجوب صلات موضوع وجوب تصدق شده. خب اینجا میگیم قطع ما قطع موضوعی است و در لسان دلیل هم موضوع است. احتمال آخر اینه که در لسان دلیل موضوع نیست، مراد به قطع موضوعی اون موضوع نحوی نیست، مراد اونیست که حکم واقعی بر اون مترتب هست، چه در لسان دلیل به اصطلاح موضوع نحوی باشد و چه نباشد. با اون میگیم قطع موضوعی. مثل مثال میزنن، مثل قطع به عدد رکعات در نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی، یا در دو رکعت اول نماز چهار رکعتی، که در این دو رکعت اول یا نماز سه رکعتی علم به عدد رکعات لازمه، قطع لازمه. یعنی نماز وقتی صحیح هست که من عالم باشم که این رکعت رکعت دومه، اگر زن باشم کافی نیست. ولی زامی فرمان اگر کسی از نماز دو رکعتی یا سه رکعتی شک کرد این رکعت مثلا دومه یا اول، رجاءً گفت مثلا دومه و نماز تمام کرد، بعد هم معلوم شد که این رجاعش درست بوده، واقعا دومش بوده، مگر این نماز باطله، ولی در واقع نمازش درست بوده، اما چون در وقت خوندن رجاعا تمام کرد نماز، باید قطع داشته بجوی دومه، این رجاعا گفت دومه، ولی در واقع دومه هم بوده، ولی چون قطع علم نداشته نمازش درست نیست، باید اعاده کنه. هست در نماز دو رکعتی و سه رکعتی و دو رکعت اول نماز و چهار رکعتی علم و قطع در واقع صحت این نماز مترتب بر این علم و قطع، ولی در لسان دلیل چیزی نیست، اما در واقع صحت این عمل و این حکم مترتب بر این قطع. خب مراد به این موضوع که میگیم قطع موضوع واقع شده، این در لسان دلیل موضوع باشه، این یک احتمال، یا بگیم نه در واقع حکم برای مترتب باشه. این دو اون وقت عنایت الاصول، این عنایت الاصول اگر ما وصولم گوییم مثل اشتباه میشه، اونی که شما گفتین الوصوله، این عنایه هست. عنایت الاصول جلد سوم صفحه 25 میفرماین مراد به قطع موضوعی همون قسم اوله که در لسان دلیل موضوع واقع بشه، مثل اون ازا قطعت وجوب الصلاة لجب علی قطع صدق، مراد به قطع موضوع اینه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ایشون میفرن مراد اون دومه، یعنی در واقع حکم برای مترتب باشه، مثلا عدد رکعات، چه در موضوع قطع موضوع باشد یا نباشد. این مطلب رو که آنکه می فرماین هم در مصباحشون جلد دوم صفحه 35 هم در آسات صفحه 29 اونجا داره که مراد به قطع موضوعین در واقع قطع است که حکم برش مترتبه، چه در لسان دلیل موضوع باشد چه نباشد. مختار ما هم همین خواهد بود که بعد باید میشه. اون وقت مرحوم آقای خویی برای اثبات مدعاشون که قطعی که موضوع هست مراد این معنای دوم هست استدلال میکنن معنای شریفه قرآن خلو غشت و حتی یا تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. خب این یا تبین تو وقت علم پیدا کنید. خب در اینجا در لسان دلیل موضوع امساک در واقع علمه، تبین خیط ابیض است، این تا وقت علم پیدا کنید که طروق به اصطلاح توسق شده دیگه بعد نباید چیزی بخورید. پس امساک واجبه بعد از تبین طلوعه، یعنی بعد از علم به طلوع. و حال این که نه این نیست، امساک مترتب بر واقع طلوعه، چه ما عالم باشیم چه نباشیم، چه من بدانم طلوع شده چه ندانم، غذا خوردن تا وقتی که طلوع بشه چه من عالم باشم چه نباشم. پس در آیه در واقع اون وقت حدش علم به طلوع شمس، به طلوع صبح تا اونجا کلو هست. و حال این که این نیست، حد کلو تا وقتی که در واقع طلوع بشه چه من عالم باشم و چه عالم نباشم. پس معلوم میشه قطعی که ما میگیم موضوعه یعنی حکم واقعی برش مترتب باشد، نه این که در لسان دلیل واقعا موضوع واقع شده باشه. و بالاخره مقدمه چهارممون نمیشه زنی
همونم که موضوع رو اینو قرار میدن واقع رو باید در نظر بگیرن، یعنی در قطع موضوعی قطعا مصادفه با واقع هم جزء اون قطع موضوعی.
ولی علایه حال ماده افتراق دارن، چون ماده افتراق دارن مثل همین آیه که در آیه تبیان علم موضوع واقع شده و خانی که در واقع علم موضوع نیست. و آخرین مقدم نمچه نیست، مقدمه چهارم مرحوم آقای خویی طبق اون چه نوشته خود بنده در این جزوه هم هست خدمتشون که بودیم بفرمودن که حکمی که قطع در موضوع اخذ شده ممکنه حکم واقعی باشد، مثل همونی که در عدد رکعات الان گفتیم. این در عدد رکعات صحت نماز برش مترتبه، این حکم واقعی است نه حکم ظاهری. و ممکنه حکم ظاهری باشه مترتب بر این قدر، مثل یقین سابق در موضوع استصحاب اخذ شده. خب در اینجا یقین یعنی همون قدر، همون علم دیگه فرق نمی کنه، اختصار فرقی هست ولی در واقع یک صفت هست. خب این علم ما که در اینجا در موضوع استصحاب اخذ شده، خب مفاد استصحاب حکم ظاهری است، پس یقین و علم در موضوع حکم ظاهری اخذ شده، پس نتیجه اینه که ممکنه این قطع ما که موضوع هست موضوع حکم واقعی باشه ولی موضوع حکم ظاهری. تطمیم انشاءالله خواهد.